بسم الله الرحمن الرحیم. التمثیل تعریفه هازا سالس و انباع الحجه و بهی تنتهی مباحث باب الخامس و التمثیل علا ما عرفناه سابقا هو ان ينتقل الذهن من حکم احد الشیئین الى الحکم على الاخر لجهت مشترکت بینهما، و به عبارت اخرى هو اثبات الحکم فی جزئی لثبوته فی جزئی آخر مشابه له تاخ. عرض می شود که نوع سوم از انواع سگانه حجت و آخرین نوع این باب که ضمناً هم پایان بخش مباحث این باب پنجم هست راجع به تمثیله. تمثیل یکی از اقسام سگانه حجت هست به اعتبار هیئت و شکل استدلال. به اعتبار ماده پنج قسم داره که در باب صناعات میاد. به اعتبار هیئت به شکل استدلال سه قسم دارد که اینا محل بحثمونه. قیاس یکی بود بحث شد، استقراء یکی بود بحث شد، حالا باقی مونده مبحث تمثیل. در باب تمثیل به طور اجمال سه مبحث ایشون مطرح میکنم. مبحث اول بیان معنای تمثیل و تعریف آن. کلمه تمثیل در لغت عرب به معنای تشبیه کردن، تشبیه کردن شیئی را به شیء دیگر اسمشو میگذارن تمثیل. این مثل اوست، این شبیه اوست، زیدون کل اسد به شجاعت، این تمثیله، تشبیه. معنای لغویش اینه. اما در اصطلاح منطقیین تعریفی که براش شده اینه: تمثیل آن است که ذهن ما از حکم یک جزئی و یک فرد و یک مصداق به حکم جزئی دیگر و فرد دیگر و مصداق دیگر منتقل بشه، صرفا به خاطر وجود یک قدر جامع به یک جهت مشترکه بین این دوتا جزئی. این میشه تمثیل. میخواییم حکم یه جزئی رو از راه حکم جزئی دیگر به دست بیاریم، صرفا به خاطر اینکه این جزئی هم با اون جزئی شباهتی دارن، قدر جامعی دارن، قدر مشترکی دارن. این رو اسمشو میذارن تمثیل. از یک جزئی به جزئی دیگر رسیدن و حکم او را به دست آوردن. همینجا اشاره کنیم، در قیاس درس قبل گفتن که ما از کلی به جزئیات میرسیم، به واسطه کلی حکم جزئیات دانسته میشه. سیر نزولیست به اصطلاح، از کلی که وسیع تره به جزئی که محدود تره میان پایین تر. در استقرا عکسش بود، از جزئیات به کلی می رسیدیم. سیر سعودیست، به طرف بالاست، به طرف کلیست، به طرف عامه. اما در تمثیل از جزئی به جزئی حرکت می کنیم که هر دو جزئی در عرض همان، هیچ کدوم دیگه بالا به پایین نیستن، اعلا و اسفل نیستن، هر دو در عرض همان. این اسمش تمثیل. یا به بیان دیگه، ایشون به دو بیان ذکر میکنن، مطلب یکیه. به بیان دیگر تمثیل این اثبات حکم فی جزئی لثبوته فی جزئی آخر مشابه له. این که ما بیاییم حکمی را، وصفی را، هرچه ثابت بکنیم برای یه جزئی، یک موضوع، صرفا به خاطر ثبوت اون حکم برای یه جزئی دیگر و مصداق دیگر که اون جزئی دیگر با این شباهت دارن، بین اما مشابهتی هست، بین آما و چه شبهی هست، قدر جامعی هست، بدین واسطه حکم اون جزئی را به این جزئی سرایت بدین، حکم اون جزئی را به این جزئی هم بکشانیم، بخواییم بدین وسیله حکم اینم روشن میشه. این نامش تمثیل، استدلال از حال یک جزئی بر حال جزئی دیگر و روشن کردن حکم این جزئی دیگر هم. قبل از این که مثال این رو بزنن میفرماین که تمثیل منطقی همون قیاس به اصطلاح فقهی و اصولی است. فقها و اصولیین نام این طرز احتجاج و استدلال رو قیاس میگذارن و منطقیین نام این رو تمثیل میگذارن. این تمثیل منطقی همون قیاس فقهی است که بین الفقهاء اسلام مسئله مورد بحث، مورد اختلاف جمع کثیری از فقهای عامه و اهل سنت طرفدار حجیت قیاسن و همین معنای تمثیل. میگن قیاس در احکام شرعیه سلام حجیت داره، میشه بهش استدلال کرد، احتجاج کرد. یکی از ادلهشون در احکام شرعیه همین قیاسه، ولی علمای شیعه عموما به پیروی از ائمه علیهم السلام با قیاس شدیدن مخالف هستن و میگن قیاس کردن در دین موجب نابودی دین و از بین رفتن احکام خدا میشه، در دین جایی برای قیاس نیست. این همونیست که اونجا بحث میشه، تفصیلا هم در اصول بحث میشه، در منطق چندان بحثی نداره. حالا مثالش رو بزنیم، مثال فراوان داره. ایشون به یه مثال معروف بسنده کردن، این که ما میگیم الخمر حرام، شراب در اسلام حرام. چرا حرام است؟ لابد به خاطر این است که مسکره، مستی آوره، لابد به خاطر اینه. یعنی خود شارع، خدا و رسول چیزی نگفتن که علتش اینه، ما علت تراشی میکنیم، بگیم لابد علت حرمت اسکار مستی آور بودنشه. بعد این حکم را سرایت میدیم، میگیم که خب همین علت در مورد فقا هم که هست، آب جو هم مستی آوره، اونم مسکره، پس اونم باید حرام باشه. ندیز هم، شراب خرما هم، خمر شراب انگور رو میگن، ندیز شراب خرما رو میگن، اون هم که مسکره، پس اونم بایستی حرام باشه. تشبیه کردیم یه موضوعی را به موضوع دیگر، فقاع را به خمر، ندیز را به خمر، و با تشبیه خواستیم حکم اینم روشن کنیم که او حرام است، حتما حرامه، شارع گفته، لابد به خاطر این است که مستی آوره، همین مسکر بودن در اینجا هم هست، پس اینم باید رو همین حساب حرام باشه. این میشد تمثیل، این میشد استدلال از حال یک جزئی در حال جزئی دیگر، از یک موضوع به موضوع دیگر و روشن ساختن وضع این موضوع دیگر. این اجمالا معنی تمثیل، هم لغتن که تشبیه کردنه، هم اصطلاحاً که اثبات حکم کذا و کذا به تعبیرات مختلف عرضه کرده. مثالش هم روشن. مطلب دومی که در باب تمثیل عنوان میشه بیان ارکان تمثیل هست، یا همون قیاس فقهی. هر تمثیلی در چهار رکن استواره، اگر این ارکان باشن تمثیل درسته، اگر یکی از این ارکان نباشد دیگه تمثیل وجود نداره، این استدلال وجود نداره، معنا نداره. اون ارکان چهارگانه، یک رکن اول اصل یا مشبه به، منظور از اصل همون موضوعی است که همون جزئی و مصداق است که حکم او را مسلم میدانیم، یقین بهش داریم، حکمش نزد ما ثابته. در مثال مذکور خمر اصله، چون دلیل داریم، هم آیه داریم، هم روایت داریم، الخمر و حرام، این چه اصل. رکن دوم الفرع یا مشبه، او عبارت است از همون موضوعی که جزئی دیگری که میخواییم با این قیاس و تشبیه و تمثیل حکم او را روشن بکنیم، اون میشه فرع. میخواییم اینم متفرع کنیم بر اون موضوع، ملحق کنیم به اون موضوع، اینم مثل اون باشه. در مثال مذکور فقا یا نبیز، اینا فرعن، میخواییم با تشبیه و تمثیل حکم اینا رو دست بیاریم. رکن سوم الحکم، خود حکم. خب اینا جزئی هم، اینا موضوعات هم، باید یه حکمی برای اصل باشه که برای فرع هم ثابت کن. موضوع هم که بتان میخوام بگیم حکمشون یکیست، حکم. در مثال مذکور حکم حرمت، حرمت برای خمر ثابته، اون موضوع اصل. میخوام همین حرمت رو برای فقا یا ندیز، این موضوع فرع هم اثبات کن، اینم حکم. همون وصفی که میخوایم ثابت بکنیم، همون محمولی که میخوایم بر هر دو بار کنیم. رکن چهارم الجامع، جهت جامعه یا قدر مشترک، علت مشترک. جامع همونیست که در هر دو هست، در اصل هست، در فرع هم هست، و او واسطه در اثباته. میخواییم به واسطه این حکم اصل را به فرع بدیم، سرایت بدیم، ملحقش کنیم به او حکمن، به واسطه همون قدر جامع. در مثال مذکور اون جامع اسکار هست، مسکر بودن در خمر بود، همین مسکر بودن در نبیذ هم هست، پس باید این هم حرام باشه، این هم میشه قدر جامع. همه این ارکان وجودشون لازمه، باید باشه. هر رکنی که کم بشه تمثیل ناقص، تمثیل وجود نداره. اگر اصل اصلا نباشه، اصلی نیست تا فرعی باشه، تمثیل معنا نداره. اصل هست ولی فرعی نیست، تمثیل معنا نداره. دو موضوع هستن ولی حکمی نیست، تمثیل و تشبیه معنا نداره. دو موضوع هستن، حکمی هم یکی داره ولی قدر جامعی نیست، جهت مشترکی نیست، بازم تمثیل معنا نداره. همه باید باشن تا تمثیل و تشبیه مفهوم داشته باشه، معقول باشه. این هم مبحث دوم، بیان ارکان. مبحث سوم که مبحث اصلی هست، راجع به بیان قیمت و ارزش علمی تمثیل هست. قیمت قیاس برای ما روشن شد، قیاس ارزش تام و تمام داره، یقین آوره، در برهان ازش استفاده میشه. قیمت استقرا و ارزش اون هم برای ما روشن شد، استقرا تام کزا، استقرا ناقص هم کزا. حالا قیمت تمثیل و ارزش تمثیل چقدره؟ برای ما یقین میاره، برای ما مزنه میاره، برای ما صرفا یه احتمال میاره. چقدر ارزش داره؟ چند پول میارزه؟ میفرمایم که تمثیل به ما و به تمثیلون، بدون این که پشتوانهی داشته باشه که حالا میگیم اونها چیه، تمثیل به ما و به تمثیلون حد اکثر برای ما و در ذهن ما یه احتمال ایجاد میکنه که یه احتمال این موضوع هم دارای اون حکم باشد. همین احتمال چرا صرفا یک احتمال، حتی مزنم نمیاد، حتی بالاتر علمم دیگه قطعا نمیاد، چرا صرفا یک احتمال، برای که پروازه است به صرف این که این موضوع با اون موضوع، این شخص با اون شخص، این شی با اون شی، در یک صفت، در دو صفت مشابهت دارن، اشتراک دارن، میبینیم هر دو این رو دارن، که ما نمیتونیم بگیم در تمام صفات مثل همه، در تمام احکام مثل همه، پس هر حکمی یکی داشت این دیگری هم داشته باشه. از کجا؟ صرفا احتمال میدیم که خب اینا در یکی دو صفت مثل همه، احتمال میدیم که هر حکمی احد داشت دیگری هم داشته باشه. خب این احتمال بدون این تشبیه هم، بدون این وجود قدر جامع هم ممکنه، صرف احتمال. مثلا یه انسانیست که اون در محله ماست، در شهر ماست، همه میشناسن که این آدم آدم دزدی، مثلا مجرمه. ضمناً این آقا بیچاره قدش هم مثلا بلنده، 2 متر هم قد داره، بخاطر همینم سرقت میکنه، از دیوار میتونه بالا بره. مثلا زلن در چهرهش هم چین و چروک های مخصوصی هست، ملامه، تقاطی وجه، چروک صورت، یه حالت خاصی داره. زلن هم یه عادات و حرکات خاصی هم داره. مثلا اینو همه میبینیم تو کوچه و بازار میاد میره، همه میشناسن که این آدم مجرم. بعد حالا ما رفتیم شهر دیگه یا آدم دیگه وارد این شهر ما شده، اونم همینجوره، بیچاره طویل هست، صورتش کذا هست، در یه سری از خصوصیات مثل اونه، در دو صفت، در سه صفت، ما میتونیم بگیم این هم مجرمه، این هم دزده، ازش بترسیم، ازش فرار بکنیم؟ هرگز. صرفا احتمال میدیم که این باشه، احتمال میدیم این نباشه. این باطن تمثیل اینه، به صرف این که دو موضوع، دو فرد، دو انسان در یک صفت یا در دو صفت یا در سه صفت مثل هم بودن، که نمیتونه بگیم حتما اینم مجرمه یا حتما اینم آدم خیریست یا حتما اینم کذا. این احکام نه حتمیست نه هم ظنیست، صرفا یک احتمال. و اگر چنانچه جهات شبه قوت گرفت، نه در یک صفت نه در دو صفت، در کثیری از اوصاف این دو نفر مثل هم بودن، اینجا باز هم نمیتونیم بگیم قطعا هر حکم اون داشت اینم داره. اینجا از احتمال ترقی میکنیم، چون در خیلی صفات مثل هم هستن، ممکنه بعضی صفات هم مثل هم نباشه، در اکثر صفات مثل هم هستن، اغلب از ذمه لقشه بالعمل اغلب احتمال قوی میدیم، ظن و گمان پیدا میکنیم که هر حکم او داشت اینم داشته باشه. در کثیری از حرکات و صفات میبینیم که این آقا مثل دوست رفتار میکنه، این آقا مثل یک مجرم رفتار میکنه، اون مأموری که این رو گرفته از چهرهش هم ممکنه مثلا بشناسه، الخائن و خائف، مثلا آدمی که خیانت نکرده که نمیترسه، مأمورم بگیره خب میبرن بازجویی میکنن، دلش میکنن چون کاری نکرده، اونی که کاری کرده میترسه، نوعا اینجوریه، چهرش نشون میده. حالا یک کسی هم ممکنه کاری هم نکرده، همین که مأمور رو دید مثلا بترسه، مأمور بگه لابد این یه کاری هست، لابد یه کاری هست که میترسه، ولی چرا از پاسبان که آدم نمیترسه که بی جهت که نمیترسه، خب چرا اینجوره؟ این حد اکثر مزنه پیدا میکنه، زنین میشه به این آدم، سوء زن پیدا میکنه که نکنه این مثلا مجرمی باشد، کسی باشد، فلان امثال و زاله. این ها حد اکثر مدن نمیاره برای انسان، یقین آور نیست. من آخر باب مسئله قیافه شناسی. خب قیافه شناسی ممکنه از یک پدر و مادری که مثلا سفید چهره هستن یک بچه بسیار سیاه چهره متولد بشه، که ممکنه، ممکنه بگیم این بچه اونیست چون هیچ شباهتی به اون نداره. اون طرف یه بچه ای رو میبینیم که این بچه از جهات زیادی به یه نفر شباهت داره، چهرش مثل اونه، بینیش مثل اونه، چشمهاش مثل اونه، ابروهاش مثل اونه، دهنش مثل اونه، این جهات رو میبینیم مثل او هست، میتونه بگیم این فرزند اوست، این مثلا هم شیرازاده اوست، نه مزنه میاد، ولی این که حتما این فرزند اوست به او ملحق بشه اینا ملاک نیست. شریعت هم به این اعتنا نکرده که از باب قیافه این رو ملحق کنیم فرزند شرعیش بشه، ارث ببره، احکام داشته باشه، این چنین نیست. این جور موارد حد اکثر مزن نمیاره، گمان میآورد، به این نزن لا یغنی عن الحق شیئا، نص قرآن است، گمان تمثیل آدم رو از حق بی نیاز نمی. پس تمثیل به ما هو تمثیل حد اکثر احتمال آوره، و اگر جهات شبه زیاد شد قوت گرفت حد اکثر گمان آور است، یقین 100% در انسان نمیاره. سوال، آیا هیچ موقع تمثیل یقین آور نیست؟ جواب، در یک مورد چرا؟ و اون موردی است که برای ما محرز بشه یقین 100% بکنیم، من ای طریقن، یقین از هر راهی بیاد معتبره، یقین بکنیم به این که علت واقعی این حکم در این موضوع اصل، علت واقعیش فلان امره، این که حرام است علت واقعیش اسکاره، این که مجرمت علت واقعیش کذاست، این که چنین است آدم محسن و نیکوکاریست علت واقعیش اینه، برای ما علت واقعی این حکم در اصل محرز بشه، یقین بکنیم که فقط همین است، لیس الا این یک. بعدم احراز کنیم که این علت به تمامی و کماله بی کم و کاست در جانب اون موضوع دیگه، یعنی فرع هم هست، اونجا همین علت هست، هیچ کم و زیاد نداره. البته علت تامه را که به دست آوردیم العلت تامه، علت موجب تعمیم و حکم میشه، هر جا علت بود معلولش هم هست. اون موقع به راحتی میتونیم بگیم که این حکم برای این موضوع هم ثابته و دیگه این از باب تمثیل به حساب نمیاد، برای که علت رو که دست آوردیم، علت به منزله کبرای کلیست، کل مسکرن حرام، کبرای کلی بر همه مصادیقش در عرض هم منطبق میشه دیگه، هیچ کدوم اصل و دیگری فرع نیست، هیچ کدوم مقدم و دیگری متأخر نیست، همه در عرض عمل حکم همان از این علت تامه و از این کبرای کلی روشن میشه، این حسابش جداست. به این قسم از تمثیل که ما علت یابی کردیم بعد سرایت دادیم به جزئی دیگه، این همون نوع ثانی از انواع چهارگانه استقراء هست، استقراء ناقص هم یکیش این بود که مبتنی باشه علی مشاهده بعد جزئیات، نه تعلیل علت یابی، علت که آمد البته حکم کلی میشه، این نوع از تمثیل همون نوع از استقراء هست دیگه، جدای از هم نیستن و فی الواقع هر دو برمی کردن به قیاس، چون کبرای کلی به دست میاد، کبرای کلی بر همه مصادیقش ینتبه، الخمر و حرام مسکر و کل مسکرن حرام فالخمر و حرام، النبیز و مسکر و کل مسکرن حرام فالنبیز و حرام، الفقاه و مسکر و کل مسکرن حرام فالفقاه و حرام، اون از اون باب میشه دیگه، حسابش از تمثیل در مقابل قیاس منطقی جداست، این جزء قیاس منطقی، از استقراء در مقابل قیاس منطقی هم جداست، اون جزء قیاس منطقی میشه اگر همچی چیزی بشه، ولی هیات از کجا ما بتونیم این دو امر رو تحصیل کنیم؟ آسان که نیست، یقین 100% بکنیم که علت واقعی این حکم حرمت در خمر همین اسکاره، از کجا؟ علت واقعی بعدم یقین بکنیم که همین علت تمامی و کمالی در مورد ندیز هم هست، از کجا؟ از کجا یقین بکنیم؟ اگر یقین کردیم بله، ولی دون اثباتی خرط و خطاب به قول روایات اثباتش آسان نیست که حتما علت اینه، لعل ما به علت تامه نرسیدیم، لعل علت تامه این حکم این نبوده، چیزی دیگه بوده، صد تا احتمال هست که اینا رو در کتابای اصولی اصول فقه اونجا مطرح کرده احتمالات رو، بنابراین باز هم رسیدن به این مشکل. پس نعم اگر چنین شد یقین آوره علت واقعی دست اومد، ولی اثبات این مشکل است، تحصیل علت آسان. هذا یک بحث کلی نسبت به همه تمثیل ها، چه تشبیه در احکام، تمثیل و قیاس در احکام، چه در غیره. در رابطه با خصوص احکام شرعیه این مطلب هست که آیا قیاس، قیاس فقهی و اصولی، همین تمثیل در احکام شرعی ارزش داره یا ارزش نداره. اینم اجمالا اشاره میکنن، اشاره شد به این که حضرات عامه و اهل سنت برای قیاس مطلقا ارزش قائلن، هر نوع قیاس. از نظر علمای شیعه مسئله قیاس این شکلیه، دقت بفرمایید، گاهی قیاس قیاس اولویته که به اولویت قطعی این حکم فعصل به فرع سرایت میکنه، او ارزش داره، اون ازباب قطع، ازباب یقین هست. مثل این که آیه میگه من یعمل مثقال ذره خیرن یره، خب اگر مثقال ذره ثواب داره، پاداش داره، کسی یعمل خیر کثیر را، یک عمل بزرگ خیر را به قصد قربت انجام بده، اینجا چی؟ به طریق اولا یرهو بهش میرسه، ثوابش بهش میدن. و من یعمل مثقال ذره شرن یره، پس اگر شر کثیر شد به طریق اولا یره، این اولوی، این قیاس اولویت، این جای بحث نیست. اکرم خادم العالم، خادم دانشمند محترم، خودش چی؟ به طریق اولا. خادمم به خاطر اینه، خودش که محلی از اعراب نداره. به خاطر عالم احترامش باید، پس احترام عالم بتنید نکس علا حاضر. اگر قیاس قیاس اولویت باشه جای بحث نیست. اگر قیاس قیاس منصوص الا باشه، یعنی در خود لسان شارع، لسان دلیل، در خود آیه، در خود روایت اون علت واقعی حکم بیان شده باشه، اینجا البته قابل تعمیم هست. العلت تو تعمیم خود شارع گفته علت واقعی اینه، هر جای این علت بود حکمم هست. مثلا در مورد مسئله آبچا که خب دعوای بوده بین علما تا زمان علامه، میگفتن آبچا در حکم آب قلیل هست، به مجرد ملاقات با نجس متنجس میشه. بعدم میگفتن که مثلا فلان نجاست افتاد چند دلو بکشیم، فلان افتاد چند سطل بکشیم، تو اول شرح لومه اینا مطرح هست، ممزوعات البئر. از علامه به این طرف یه روایت پیدا کردن، صحیحه ابن بزی از امام رضا علیه السلام، به برکت این روایت همه میگن آب چا در حکم آب کثیر هست، در حکم آب کور هست، به مجرد ملاقات متنجس نمیشه الا اذا تغییر احد اوصاف ثلاثه آب، رنگش یا بوش یا مزش. مستندشون این روایته که امام رضا میفرماید که ماء البئر واسع، آب چا محدود که نیست، واسع گسترده است، زیر زمین خیلی آب داره به هم وصله. لا یفسده شی، چیزی او را فاسدش نمی کند، یعنی نجس او را متنجس نمی کنه فوری به مجرد ملاقات. بعد علت میارن چرا لا یفسده، لأن له ماده، چون این آب چا ماده داره، ریشه داره، وصل به آبهای زیر زمینی و تحت الارضی است، مثل چشمه ایست که روی زمین جریان داره. چجور اون آب جاری حساب میشه؟ این آب چان وصل به آبهای تحت الارضی است، از اون باب متنجس نمیشه، حکم آب کثیر رو داره، به مجرد ملاقات متنجس به این علت. خب خود امام تصریح کرده علت حکم چیه؟ چرا متنجس نمیشود؟ لأن له ماده. اگر این علت شد، العلت تو تعمل. شما میتونید اینجا بیاید بگید که آب حمام هم همینطوره، حمام‌های قدیمی که الان که با شیر از فرق نداره وصله، قدیمتر هم که حوض و خزینه و اینا بوده با آب بیرون وصل بوده، میآمده از این نقطه میریخته به این آب، قاطی میشده وصل. بگید آب حمام هم اینجوریه، آب حمام هم ماده داره، وصل به آب‌های دیگه است، به آب کثیر. در آبی که ماده داشته باشه نجس نمیشه، لا یفسد شیء، پس ماء الحمام هم کذا قابل تعمیم هست. اگر این باشه قیاس منصوص الاله باشه، بازم بحثی نیست، بازم بحثی نیست، اون علت میشه به منزله کبرای کلی. هر آبی که ماده دارد حکمش اینه لا یفسده شیئون. بعد شما هی قیاس درست کنید، بگید ماء البئر له ماده و کل ما له ماده لا یفسده شیء، پس ماء البئر لا یفسده شیء. این مال خود مورد روایت. بعد باید در باب فر موضوع دیگه، ماء الحمام هم له ماده، برف هست که برف هم در اصل آبه، از این حیثون وصل هست، اینم به مجرد ملاقات با نجاست متنجس نمیشه و قصد الهازا قابل تعمیم هست. اینا دیگه اصلا قیاس تمثیل نمیشه بهش گفت، قیاس فقهی نمیشه بهش گفت، این استدلال منطقی است، قیاس منطقی است، اونم از نوع شکل اول است، بهترین نوع استدلال. اما یه نوع سومی از تمثیل منطقی و قیاس فقهی و اصولی است که علمای شیعه اونو انکار میکنن، به اهل سنت اونو قبول دارن، اسمشو میگذارن قیاس مستنبت العله. قیاس مستنبت العله این است که خود مجتهد شارع چیزی نگفته، آیه و روایت علت رو نیاورده، همین گفته الخمر حرام، خود مجتهد آستینشو بالا بزنه فکر بکنه با عقل قاصر خودش یه علتی رو بتراشه، بگه لابد علت حرمت اینه که چون مسکره، این شد علت تراشی، استنباط علت. بعد که علت تراشی کرد بگه خب همین علت در نبیزم که هست، در فقه هم که هست، پس اونم بایستی حرام باشه. اینو میگن قیاس مستنبت العله. علمای شیعه اینو منکرن. چرا؟ میگن به جهت این که همونطوری که بیان اصل حکم به دست شارع هست، چی واجب چی حرام خیلی جا عقل ادراکی نداره، شارع بیان میکنه اصل حکم را، بیان مناطات احکام و فلسفه احکام
و علل شرایع هم به دست خود شارع هست. تا اونجایی که حکم و علتها رو بیان کردن ما میگیم بیانم میکنیم، ترس هم نداریم. اون جایی که شارع چیزی نگفته، علتی بیان نشده، حکمتی بیان نشده، ما از پیش خودمون حق این که بیان میگیم علت کذا نداریم. عامه میگن ما حق داریم، مجتهد حق داره همچین نظری بده، ولی علمای شیعه همچین چیزی رو قبول ندارن به حکم اخبار متواتری که از ائمه رسیده. اجازه بفرمایید. پس نتیجه میگیریم که تمثیل منطقی احتمال میاره، حد اکثر گمان میاره، ارزش علمی نداره، و اگر علتی به دست آمد واقعا منصوص بود، فلان بود، او بحث دیگریه، ولی ما در قیاس هایی بحث میکنیم که نه علتی در کار نیست. میخوام علت بتراشیم بعد حکم رو سرایت بدیم. علت تراشی هم که کار هر کسی نیست. از کجا علت واقعی این باشه؟ این در شاره چی گفته؟ از کجا برفرض در اصل اینه، در فرع هم همین علت به تمامی و کمالی وجود داره، لذا مشکل هست. اینم مبحث تمثیل تمام شد. حالا شما رو چی؟ حالا این احسنتون اشاره خوبی بود، منم میخواستم بگم، غفلت کرده بودم، داشتم خواستم برم تطبیق بکنم. یه طرقی، راههایی آقایان و اصولیین ذکر کردن برای اینکه ثابت بکنن که تمثیل هم ارزش داره، میشه از طریق تمثیل هم به نتیجه رسید. شش طریقه که در حاشیه مولا عبدالله دو طریقش رو ذکر کرده، یکی طریقه دوران و تردید، یکی برهان صبر و تقسیم، یکی هم طرق دیگه. اون طرق رو هم آقایون جواب دادن که این هم مشکله. برهان صبر و تقسیم اینجوریه که ما بیایم بگیم خب خمر که حرامه، علت حرمت چیه؟ علت الحرمته اما این مسکر بودنه، اما این متخذ از عنب بودن است، اما این رنگ کذاست، اما این مایع بودنشه. اینا همه احتمالات رو دست بیاریم، بعد بگیم اما فلان احتمال نیست، اما این نیست، اما اون نیست، فتعینه یک احتمال، یقینا این باشه، این میشه سبب. خب این از کجا همه احتمالات همینایی باشد که ما بهش رسیدیم، لعل احتمال اضافی باشد که بهش نرسیدیم، اونم ارزشی نداره. اگر بله یقین کردیم احتمال دیگه نیست، و اگر یقین نکردیم بازم ارزش نداره. اون تیکه رو مرحوم مظفر متعرض نشد، مرحوم مولا عبدالله یزدی صاحب حاشیه متعرض شده. از تمثیل تعریفه، اولین مبحث معنای تمثیل، لغتا رو معنا کردیم، تشبیه اصطلاحا. هازا تمثیل ثالث و انواع الحجه، سومین نوع از انواع سگانه حجت است. اولش قیاس، دومش استقرا، سومیش تمثیل. و به این تمثیل تنتهی پایان میپذیرد مباحث باب پنجم در رابطه با هیئت القیاس. و تمثیل الا ما عرفناه سابقا در اول مبحث حجت، اونجا هر سه رو معنا کردن، بنابراین چی که تعریف کردیم او را سابقا، هوه این است که ینتقل از ذهن، منتقل بشه ذهن انسان، انسان مستدل و انسان قایس قیاسگر، من حکم عد شیئین، یکی از این دو شی مثلا خم، الى حکم بر شیء دیگر نبیز مثلا. چرا؟ صرفا لجهت مشترکت بین آما، به صرف این که بین این دوتا یک قدر جامعی هست، یک جهت مشترکی هست، هر دو مسکرن، پس بگیم هر حکم یکی داشت دیگری هم داره. به عبارت اخرى هو اثبات الحکم، تمثیل اثبات یه حکم است، مثلا حرمت، هرچ فی جزئی نبیز مثلا، به خاطر ثبوت اون حکم حرمت در جزئی دیگر خمر، که اون جزئی دیگر مشابه اینه در اسکار، در مسکر بودن، از این جهت حکم به اونم، و به تعبیر دیگر استدلال از حال یک جزئی بر حال جزئی دیگر، این حقیقتش نیست. یا بفرمایید یک موضوع بر موضوع دیگر، این تعبیر به جزئی که میشد اشتباه انداز نباشه، که من زید و عمر باشم دو تا جزئی، از یه موضوع به موضوع دیگر که در عرض همان، از خمر به نبیز، ولو خود خمر عنوان کلیست، نبیز عنوان کلیست، منظور از موضوعی به موضوع دیگر رفتن. بعد تمثیل هو المسمى، تمثیل منطقی همونیست که نامیده میشه در عرف فقها و اصولیین و در اصطلاح اونها دل قیاس، قیاس فقهی، الذي اون قیاسی که یجعله، قرار میدن او را اهل سنت از ادله احکام شرعیه، بیشتر اهل سنت، و الامامیتو ینفون حجیته، امامیه نفی میکنن حجیت قیاس را، یعتبرون حساب میارن عمل به قیاس را محقن لدین، محو دین، نابودی دین، تضییعن لشریعه، ضایع کردن و نابود کردن شریعت. میگن قیاس نمیتونه مشکلی را حل کنه. مثال تمثیل، اذا ثبت اندنا ان النبیذ، ثابت شد نزد ما که نبیذ شراب خرما، یشابه خمر را، شراب انگور را، در چی یشابه؟ فی تأثیر سکر، مستی علی شارب و خورندش، که هر که این رو بیاشامد مست میشه. هر دو این ویژگی رو داره، این قدر جامعه. وقد ثبت اندنا، نزد ما ثابت شد دلیل خاص، دلیل شرعی، این که حکم خمر هول خرمه شراب حرامه. فلنا ان نستنبت ان النبیذ ایزن حرام. این مثال مثال فقهی است، منطقی این مثال دیگه ای دارن. میگن مثلا تشبیه میکنن سماع را به یک بیت، یعنی این بیتی که ما توش هستیم حادثه. چرا حادثه؟ چون مشکله، شکل داره. سماع ایزن حادثون، چرا؟ لانه او مشکل دارای شکل هست، از این دلیل آن است که حادث. موجود قدیم مشکل به شکل خاصی نیست. اونا مثال اونجوری دارن که کاری به حکم شرعی نداره. حالا مرحوم مظفر این مثال رو آورده است که با حکم شرعی در اونجا معمولا استعمال میشه، مهم نیست. شما بفرمایید زید مثل عمرو است، در دزد بودن، در محسن بودن، مجرم بودن، هزار تا مثال میشه آورد و در مثال ما معطل نیست. فلنا ان نستنبت، برای ما این که استنباط بکنیم این معنا را که نبیز ایزن حرام، معلوم میشه اینم حرامه چون اینم مسکره. یا اگرم استنباط قطعی یا زنی نداریم، علل اقل محتمل الحرمه، احتمال حرمت درش میدیم. چرا؟ لیل اشتراک بین این دو موضوع، نبیز به خمر، در این جهت جامعه اسکار، مسکر بودن، مستی آور بودن، اینو میگن تمثیل. مرحله دوم ارکان تمثیل. ولی تمثیل اربعه تو ارکان که هر کدوم نباشد تمثیل ناقصه. یک، الاصل و هوه الجزئی الاول، اصل همون جزئی اولیست که المعلوم ثبوت الحکم له، از خارج ثبوت حکم برای او معلوم است، ما علم داریم، مسلمه. بخوایم حالا با قیاس حکم موضوع دیگر رو دست بیاریم، مثال این اصل کلخمر در اون مثال مذکور. رکن دوم الفرع، و فرع اون جزئی دیگری است، موضوع دومی است که مطلوب ما از این استدلال و از این تمثیل اثبات حکم است برای این جزئی. بخوایم حکم اصل رو به فرع هم بکشانیم، سرایت بدیم، مثل نبیذ در مثال مذکور او فرع. رکن سوم الجامع، و اون جامع همون جهت شبه است و چه شباهته، قدر مشترکه که بین اصل و فرع هر دو وجود داره، در هر دو حد، مثل اسکار در مثال مذکور. رکن چهارم حکم، کدوم حکم؟ اون حکمی که المعلوم ثبوتش در رابطه با اون اصل که خمر باشه، و المراد از این تمثیل و استدلال اثبات همون حکم است برای فرع. بخواییم با قیاس کردن و تمثیل حکم اینم دست بیاریم، حکم مثل حرمت در مثال مذکور. اینام ارکان. فإذا توفرت هذه الأركان چهارگانه انعقد التمثيل، تمثيل البته منعقد خواهد شد، استدلال تمثیلی جور میشه. الو کان الاصل متفرع بر این، اگر اصل و رکن اول غیر معلوم الحکم، حکمش معلوم نباشه، مسلم نباشه، یا حکمش معلوم باشد ولی فاقد جامع مشترک باشه، قدر جامع نداشته باشه، لا يحصل التمثيل، حکم نباشه تمثیل، قدر جامع نباشه تمثیل، یکی از اون اصل و فرع هم نباشن تمثیل، همه باید بازا باز اون چیز بدیهی. مبحث سوم قیمت علمیه، ارزش علمی تمثیل چقدر ارزش داره، یقین آوره، گمون آوره، احتمال درست میکنه، چی؟ این تمثیل علا بساطتی، یعنی به خودی خود، همین که خود تمثیل رو در نظر بگیریم بدون ملاحظه علت، بدون ملاحظه اون جهات خارجیه، به خودی خود بهش اکتفا بکنیم، من الادلت اللتی، از اون ادله است که لا تفید و الا احتمال را، فقط مفید احتمال است، یه احتمال این آدم هم سارق باشه، مجرم باشد، چنین چه. چرا مفید احتمال؟ حتی مفید ظن هم نیست، صرف احتمال. 50% را میگیره، 40% را میگیره. لانه شأن چنین است، لا یلزم از تشابه دو شی و دو امر و دو موضوع، فی امر در یه صفت بلکه بالاتر، فی عدت امور در دو صفت یا چند صفت، لا یلزم ان یتشابها، این دو شی تشابه داشته باشن، من جمیع الوجوه، در همه احکام مثل هم باشن، در همه صفات مثل هم باشن. تو بگیم پس در این حکمم از کجا؟ مثال فاذا رأیت جناب عالی شخصا که مشابه شخص دیگریست، فی طوله، قدش اینم بلنده، دو متر قد دار، او فی ملامحه، ملامح به معنای تقاطیع وجه هست، خطوط چهره، چین و چروک صورت، خصوصیاتی در چهره این هست، در چهره اونم هست، نوعی که قیافه شناسی دارن از این چین و چروک ها به نتایج میرسن. مثلا او فی بعض عاداتهی، در بعضی از عاداتشون و حرکاتشون مثل همن، دو تا آدم این جهات رو مثل هم دارن. و کان احدهما مجرمن، قطعا یقین داریم که این مجرمه، گناهکاره، دزده، اون دیگری تازه وارد شهر شده، ما بگیم پس اینم کذایی نشد، فانه لیس لک، حق نداریم ما ان تحکم بر اون نفر دیگه، بیان که اونم مجرمه، صرفا لمجرد المشابهه بینهما فی بعض صفات یا بعض از افعال و حرکات. یه انسان پیشانی بلند داره، خیلی هم نابغه است، یا آدم دیگه هم پیشانی بلند داره ولی هیچیه، مثلا مطلب تو ذهنش نیست، هیچی هم حالیش نیست، بگیم اینم چون پیشانیش بلنده نابغه است، اینجا نشد، صرف اینجا هست که ملاک نیست. نعم اذا قویت، این صرف احتمال، بالاتر اذا قویت وجوه الشبه، اگر قوت بگیره جهات شبه بین اصل و فرد، در اکثر صفات مثل همه، بینیش مثل اینه، چشمش مثل اینه، ابروش مثل اینه، دهنش مثل اینه، صورتش، همه جهات این بچه مثل این آدم میمونه، اینجا جهات شبه قوت گرفت. اگر این جهات زیاد شد و کثرت این وجوه شبه زیاد شد، یقف با اندک تقویت پیدا میکند نزد شما اون احتمال که اینم مثل اون باشد، اینم فرزند اون باشد، اینم کذا برادر اون باشد، حتی یقرب من الیقین، ممکنه نزدیک به یقینم بشه، یقین بکنید که این دیگه مثلا برادر اونه، اینم مثل اون هست، و یکونو این احتمال کذایی احتمال قوی ظنن، ظن نزدیک به علمان پیدا میشه، ولی بازم قطعی نیست، نمیتونیم حتما این ای چه بسا فرزند اون نباشه، ولی خیلی جهاتش هم مثل اون. و مسئله قیاف شناسی از همین باب هست که بگیم این صورتش کذا، چشمش کذا، پس فرزند اوست. نه فانا قد نحکم علی شخص، مثال میزنم، ما گاهی حکم میکنیم برای یه آدم، میگیم این آدم صاحب اخلاق فاضله است، اخلاق کریمه داره، یا شریر هست، یا شریر هست، مبالغه، خیلی شروره، به مجرد ان نراه، به صرف این که این رو میبینیم و دیدیم، همین که دیدیم بگیم این صاحب اخلاق فاضله است یا شریر. خب چرا میگیم کذا؟ لعنا کننا، قبل از این که اینو ببینیم آدم دیگر رو دیدیم که در خیلی جاد مثل اینه، کن ناقد عرفنا شخصا، قبل از این شخص یشبه این شخص را کثیرا فی ملابهه، در خصوصیات چهره، در آداب، در برخوردها، و کار اون شخص قبلی زا خلق فاضل، ملکه، دارای اخلاق فاضله بود، یا شریر بود، اینم که مثل اوست بگیم اینم حتما آدم خوش اخلاقیه، وقتی بهش میرسیم میبینیم که چقدر هم تنده بد اخلاقه، همیشه مثلا خندانه، آدم فکر میکنه دیگه این هیچ عصبانی نمیشه، ولی وقتی دو کلمه آدم زیادی حرف میزنه آمپرش بالا میره، نمیشه قضاوت کرد این حتما خوش اخلاقی یا بره. لکن کل ذلک لا یغنی عن الحق شیئا، تازه مثلا نمیارد، این نزن لا یغنی عن الحق شیئا، ما رو به واقع نمیرسونه، ارزش نداره. این تا اینجا غیر انه، پس هیچ راهی نداریم، اصلا تمثیل الماور نیست، چرا یه مورد هست ولی تحصیلش مشکله، غیر انه جز این که شهنچین است، یوم کن ام نعلم، امکانش هست که ما بدونیم این که جامع یعنی همون جهت مشابهت، علتون تامه، از خارج یقین کنیم که این علت تامه است، از برای ثبوت فلان حکم در عقل، علت واقعی حرمت اسکاره، این رو یقین کرد، به هین ازن اگر همچین یقینی آمد، البته نستند تو استنباط خواهیم کرد بر نحوه یقین به جد، این که همین حکم ثابت در فرع هم هست، چرا؟ لوجود همین علت تامه در اون فرع، علت اون حکم، علت تامهش در این، اگر علت تامه محرز شد کار آسونه، علت تو همه جا هست، حکم در فرع هم میاد، چرا؟ لأنه و شمسین است یستهیل و تخلف معلول از علت تامه، یه چیز کلی میشه، یه حکم عقلی میشه، خب اگر همچی چیزی شد بله، ولیکن نشعنه کله، تمام کلام، تمام سخن، شعن هر کجا میگه اینه، الکلام کل الکلام، جان کلام اینجاست، بزنگاه مطلب اینجاست، این از کجا؟ از شعن کلهو انما هوه فی اثبات این که الجامع علت تامه حکمم هست یا نیست، از کجا همین علت باشه، همین اسکار، شاید این جزء علته، شاید علت اصلا این نیست، امر دیگری، از کجا؟ لانه او یحتاج اثبات علت، اثبات این که جامع علت تامه هست، محتاج است الی بحثن، تحقیق فحصن، که لیس من السهل، آسان نیست الحصول علیه بر اون جامع، بر اون بحث و فحص، انسان با بحث کردن به اون جامعه واقعی و به اون علت واقعی برسه آسان نیست. حتی در امور طبیعیه که این شکل اونو داره این کذا، نمیشه گفت هر خصوصیت این گیاه داشت اونم داره، هر ویژگی این آدم داشت اونم داره، در محسوسات هم اینجوریه، تا چه رسد به امور ماورای طبیعی و معقولات که خیلی پیچیده تره، مشکل تره. بعد تمثیل، اگر همچی چیزی پیدا شد علت تامه رو دست آوردیم، تمثیل از این ناحیه که معلل شده علت حکم دست اومده، یلحق به قسم الاستقراء، اینم یک نوع استقرایی است، اون نوع دوم از اون چهار تا که درس قبل داشتیم، اون استقرایی که المبنی علی تعلیل مبتنی میشد بر علت یابی الذی اشرنا الیه سابقا درس قبلی، بلکه نه ملحق به اوست بل هو نفسه، این تمثیل خود همون استقراء، گاهی اینجا تمثیل میگیم گاهی استقرا میگیم، بعد از اینکه جهات کامل شد یکی بیشتر نیستن، یا باید بگیم تمثیل است یا باید بگیم استقرا، دیگه جدا نیست. و بعد من اشاره کردم که در حقیقت از این دوتا هم بیرون میشه، میشه قیاس، چون علت که دست آمد کبرای کلی میشد، بر مصادیق ینطبق، یه کاری به تمثیل نداره، هر کلی بر این مثلا، زیدون انسان به کل انسان کذا، فزیدون کذا، امرون انسان به کل انسان کذا، این ادباب تطبیق کبرای کلی میشه قیاس. این راجع به موضوعات و امور خارجیه. اما اثبات احکام شرعیه، اثبات این که جامع، همون جامع علت تامه است برای ثبوت فلان حکم، حرمت، وجوب در مسائل شرعیه، بگیم اینجام که خمر حرام شده، اشاره گفت حرام، علتش اسکاره، فلیس لنا طریقون، قیاس اگر قیاس اولویت باشه حسابش جداست، منصوص العله باشد حسابش جداست، اگر هیچ کدوم نباشد خودمون بخوایم با فکرمون با عقلمون علت تراشی بکنیم این نشده. فلیس لنا برای ما حتی برای مجتهدین بزرگ طریقی الا این اثبات علت تامه الا من ناحیت شارع نفسی، خود شارع تصریح بکنه منصوص بشه چرا نباشه نه. ولذا به خاطر همین که لیس الا من ناحیه شارع، بر همین اساس لوکانت العلتو منصوصتن، منصوصن علیها، تصریح شده بر اون علت از قبل شارع، فانه در این صورت لا خلاف بین فقها و مجتهدین جمیعا در استدلال به این علت علی ثبوت اون حکم در فرع، علت واقعی که دست اومد خود شارع گفته همین علت در فرع هم که هست حکمش هم میاد، العلت تو هم بحثی نداریم، که قولی علیه السلام ماء البئر واسع، آب چا وسیعه محدود نیست، مثل آب قلیل نیست تو آفتابه که محدوده، لا یفسدو شیء، اون چیزی او رو متنجس نمیکنه، فاسد نمیکنه، چرا؟ لان له ماده، یعنی وصل به آبهای ریشه داره، وصل به آبهای تحت الارضی، از این حیث میشه در حکم آب کسی. فان این قول امام یستنبط منه، علت آورده یستنبط منه این که کل ماء، هر آبی که له ماده، پایه داره، ریشه داره، وصل به آبهای دیگه است، مثل آب حمام، ماء حنفیه الاصاله، حنفیت الاصاله همون آبیست که از برق جاری میشه، اصاله از ماده سیلان به جریانه، حنفیه هم آب خالص و پاکیست که از این برق جاری میشه، اون آب هم از دامنه کو میاد، فاب واسع اون لایق سدوشه اون، این چیزی نجسش نمیکن هر آبی که. و در حقیقت این تمثیلی که المعلوم فی، یقین داریم معلوم شده درش این که قدر جامعه علت تامه است، این تمثیل یکون من باب القیاس، قیاس برهانی منطقی که مفید یقین هست، چون العلت تو همم کبرای کلی، از یکونو در این تمثیل کذایی اون حد جامع میشد حد اوسط، به واسطه او حکم برای همه موضوعات دیگه ثابت میشه، و اون فرع میشه حد اصغر که میخوایم حکم را برای او ثابت بکنیم، و خود حکم هم میشه حد اکبر با واسطه اون قدر جامع، برای اصل که خود روایت گفته، برای فرع هم حکم رو به این واسطه اثبات میکنیم. فنقولو در همون مثال ما، اون که مال ماول بر بود، ما فرعشو میاریم، موضوع دیگه میگیم ماول حمام هم لهو ماده، اینم بسته به آبهای تحت الارضی یا به آبهای جاری، این صغرا و کل ما الا له ماده، واسع اون که لا یفسد شیء اون، چیزی او رو نجس نمیکنه. این از کجا میگید شما؟ به مقتضای تعلیلی که در حدیث آمد، خود امام علت آورد، لعندله مادتون، ما میگیم العلت تو همین فکل ما این کذا، این کبرای کلی رو از اون علت دست آوردیم. ینتج این استدلال شکل اول، ماء الحمام واسع اون لا یفسده شیء. و به هذا اگر این شد، به این بیان که علت منصوص شد و به دست آمد، یخرج این استدلال از اسم تمثیل منطقی و از اسم قیاس به اصطلاح فقها، اون قیاسی که کان محل خلاف اندل فقها، و داخل میشه در قیاس منطقی و در برهان، دیگه ربطی به قیاس فقهی نداره. تمرینات این بحث ها رو انشاءالله جلسه بعدی حل میکنیم تا برسیم.